بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 98 صفحه 80 سطر 16 استاد اعتمادی 15/1/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت. من الان الى قیام یوم الدین، اشکالی که به استدلال آیه وارد شده، اشکال اولی این شد که آیه ساکته که آیا حذر مطلقا واجبه یا عند حصول العلم واجبه. اشکال دوم این شد که از سکوت بالاتر الآیه ناطقه به اینکه حتما علم باید حاصل بشود تا حذر واجب گردد، به اون بیانی که گذشت. اشکال سوم این است که در آیه شریفه انذار واجب شده و حذر و انذار و حذر مربوط به حجیت خبر واحد نیست. انذار مال وعاظه و حذر مال متعیده، یعنی مردم معصیت کار را موعظه بکنید تا دست از معصیت بردارن، یا اینکه انذار مال مرشدین است و حذر مال مسترشدین، یعنی احکام خدا را تعلیم بکنید تا مردم به احکام خدا عمل بکنن، و این مال مرشد و مسترشد است که مقلد و مقلد. مقلد مرشد است، مقلد مسترشد است. اما مربوط به نقل روایت نخواهد بود، چرا که ناقل حدیث منذر نیست، نه به عنوان وعظ و نه به عنوان ارشاد، اون فقط مخبر اصوات و الفاظ امام را نقل می کند. شنونده هم دلش می خواد مستخبر بشه، یعنی اطلاع پیدا بکند که امام چه فرموده، معصوم چه فرموده، نمی خواد حذر بکند، اون اصوات امام را و الفاظ امام را میخواد. بالاخره عنوانی که در آیه طرح شده، انذار و حذر، با خبر واحد ربطی ندارد، با نقل روایات مربوط ممکنه به ذهن آقایون بیاد که خب احادیثی که از ائمه هدا علیهم الصلاه و السلام نقل شده متضمن محرمات، متضمن واجبات، مستلزم انذار هم هست دیگر. وقتی واجبی را از امام نقل می کند، خب واجب مخالفتش مستلزم عقابه است، یا حرامی را نقل می کند، حرام مخالفتش مستلزم عقاب است. چطور نقل روایت جنبه انذار ندارد؟ فرضا برای اینکه این شبهه به اذهان نیاد، شیخنا رحمه الله توضیحی را شروع فرمودند. می فرماید وقتی که حدیث نقل شد، این سه جور متصور است. یک قسم نقل حدیثی داریم که فقط نقل روایت هست، اصلا جنبه انذار ندارد. این یه جور نقل حدیث. نقل حدیثی داریم که فقط انذار است، نقل روایت نیست. اینم یه قسمش. قسم دیگری هم داریم که هم نقل روایت است و هم انذار ذو جنبتین است. اما قسم اول که نقل حدیث فقط و فقط نقل حدیث است، اما جنبه انذار اصلا و ابدا ندارد. مثل اینکه یک عوامی آدم بی سوادی رفته خدمت امام علیه السلام، حدیثی را از امام حفظ کرده، مثل اینکه حمد سوره را حفظ می کند، حدیثی را یا احادیثی را مانند حمد سوره از امام علیه السلام حفظ کرده، بعد این الفاظ امام را برگشته به دیگران نقل می کند، ولی از خودش بپرسی که امام در این مطالب، در این کلمات چی گفته، چی فرموده، خواهد گفت که من دیگه اونه نمیدونم، شاید امام یه دعای خونده مثلا، من نمیدونم چی. اونقدر فهمیدم که امام یه همچه چیزی فرمود، این کلمه ها را فرمود. این چیه؟ این نقل حدیثه، این روایته، اما انذار نیست، چون خود ناقل اصلا معنی کلمات رو نمیدوند. این چگونه میشه انذار باشه؟ نقل حدیث. دوم که فقط انذار است و نقل حدیث نیست، مثل اینکه شخصی از امام علیه السلام احادیثی را یاد گرفته، احادیثی را یاد گرفته و مطلبش را هم آگاه شده، ولی الفاظ امام را نقل نمی کند. اونی را که استفاده کرده از کلام امام، استفاده کرده خود را به مردم نقل می کند و هازا یسما بالافتاء. این افتاء دیگر فتوا داده، مثل فتاوای علی ابن بابوه نوعاً از این قبل بوده. علی ابن بابوه روایاتی را که از حضرات معصومین علیهم السلام عقص می کرده، مضمون روایت را می گرفت و به صورت فتوا نقل میکرد. فلزا میگوین فتاوای علی ابن بابوه به مرز احادیثی است که از ائمه عقص شده، البته به صورت روایت نقل نکرده، به صورت فتوا فقط نقل کرده. خب پس مثل علی ابن بابوهی که رسالش را نوشته ولو به مر احادیثه، ولی این نقل حدیث نکرده، از احادیث مطلب را استفاده کرده و مفاد احادیث را به صورت فتوا نقل کرده، این هم انذار لاغیر، انذار است لاغیر. نقل حدیث نمیگوین اصطلاحاً. قسم سوم این است که شخص احادیثی را از ائمه گرفته و مطالبش را کاملا درک کرده، مثل زراره محمد ابن مسلم با احاطه کاملی که داشتن احادیثی را میگیرن بعد نقل میکنن حدیث را، نظر به این که این آقای محدث مطلب امام را میداند و عبارت امام را نقل می کند، این آقا هم مخبرون و هم منذرون. مخبرون از این جهت که این الفاظ و اصوات امام را نقل می کند، منذرون از این جهت که خودشم می داند که امام چه فرموده و دارد به مردم چه می رساند، چه چیز را ابلاغ می کند، هم مخبرون و هم منذرون. این سه قسم نقل حدیث. اما قسم اول، بله اسمش نقل حدیث است و ما در باب حجیت خبر واحد همین را میخواهیم. کسی که الفاظ و اصوات امام را به ما نقل میکند که اسمش نقل روایت است، این بر ما حجت باشد، بگیریم ازش استفاده بکنیم. این نقل روایت است، خواسته ما همین است. ولی ما قصده لم یقع، آیه شریفه او را نگفته، آیه شریفه گفته انذار و حذر، نگفته اخبار و استخبار. اگر آیه گفته بود اخبار و استخبار، بله اون قسم اول را شامل می شد، ولی آیه اخبار استخبار نگفته، انذار و حذر فرموده. و اون قسم اول نقل حدیث انذار و حذر ندارد، چه انذاری؟ فلذا ما قصده لم یقع، اون که مقصود ماست همون قسم اول در این آیه واقع نشده، آیه او را نگفته. اما قسم دوم، قسم دوم انذار است و آیه شامل او هست، ولی ما وقعه لم یقصد، اونی که واقع شده اون مقصود ما نیست. ما که فتاوای مفتی را نمیخواهیم، ما که فتاوای علی ابن بابوه را نمیخواهیم، ما الفاظ و اصوات امام را میخواهیم که ازش ببینیم چیزی میتونیم استفاده بکنیم، مفادش چیه، معدش چیه. ولی این آقا احادیثی را از ائمه گرفته ولی مضمونش را به صورت فتوا نقل کرده. آیه شریفه شاملش هست، انذار دیگر، انذار حذر. بلکه مجتهد که اینه نمیخواد، مجتهد که نمیخواد حذر بکند در مقابل انذار علی ابن بابوه. انذار علی ابن بابوه به درد مقلدینش میخورن، البته علی ابن بابوه که رساله را نوشته مقلدینش بایستی به او عمل بکنن. علی ابن بابوه میشود منذر و وظیفه مقلدینش هم چیه؟ حذر. به گفته آیه شریفه ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، علی ابن بابوه باید انذار بکنن مقلدینش را و مقلدین هم باید حذر بکنن. ما وقع لم یقصد، این واقع شده این چنین، ولی این مقصود ما نیست. ما میخواهیم خبر بر مجتهد دیگر حجت باشد. حجیت خبر واحد اینه که مجتهد دیگر از اون خبر استفاده بکند و هیچ وقت حذر بر مجتهد واجب نیست در مقابل انذار مجتهد دیگر، مجتهد آخر. فلذا ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد، اونی که ما میخواهیم اون قسم اول آیه او را نگفته، اونی را که آیه گفته که این قسم دوم، ما او را نمیخواهیم، انذار حذر را نمیخواهیم، ما اخبار استخبار را میخواهیم. و اما قسم سوم که هم جنبه اخبار دارد و هم جنبه انذار، وقتی زرار حدیثی را نقل می کند از امام علیه السلام، فرض بکنید زرار حدیث را به دو نفر نقل می کند، این دو نفر یکی مجتهده یکی هم مقلد زراره، که میخواد از زراره احکام یاد بگیره. یکی منتظر اخلاقی است که زراره از امام نقل میکند، یکی منتظر حکمی است که زراره از امام نقل میکند. انتظارها فرق دارد. زراره حدیث را به دو نفر نقل میکند که یکی منتظر الفاظش است، دیگری منتظر حکمش. خب زراره وقتی حدیث را نقل می کند، البته این حدیث نسبت به اون کسی که مقلد زراره هست، نسبت به مقلد زراره انذارون، نسبت به او انذار است. و آیه فرموده است که ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. البته زراره با این نقل حدیثش دارد انذار می کند مقلد خود را، و مقلد هم باید حذر بکند. فتوا و استفتا. اما نسبت به اون آقای دیگر که منتظر الفاظ و اصواتی است که از امام نقل می کند، نسبت به او منذر که نیست، نسبت به او ناقله. میگه من ناقلم نه منذر. نسبت به او ناقل است نه منذر. ناقله آیه ناقل را نگفته، منذر را گفته. فلذا همون حدیث من جهت این حدیثی که زراره به این دو نفر نقل می کند، نسبت به یکی حجتون، نسبت به دیگری لیس به حجه، نسبت به مقلدش حجتون، چون جنبه انذار و حذر دارد. و آیه گفته ولینذروا ولیحذروا، نسبت به دیگری انذار و حذر نیست، بله اخبار استخباره. و آیه اخبار استخبار را نگفته. فلذا نقل حدیث سه قسم شد. قسم اول نقل خبر است، آیه شامل نیست. قسم دوم انذار است، آیه شامل به درد ما نمیخورد. قسم سوم هم اخباره هم انذاره. خب انذارش به درد مقلد میخورد و آیه هم شامل شده و حجتون. اخبارش به درد مجتهد میخورد که آیه شامل او نشده و اون قسمت را نگفته. فلذا ما از این آیه قدریت خبر واحد را نمیتونیم استفاده بکنیم. بله خب بله خب این قوت روایاتی که دیروز خوندیم که امام علیه السلام با آیه شریفه استشهاد کرده بود در وجوب تفصیل علم، در یکی از آن روایات امام راجع به نقل روایت سخن به میان آورده، نقل روایت، و بعد با این آیه شریفه استشهاد فرموده. از این که امام راجع به نقل اخبار سخن به میان آورده و بعد با آیه استشهاد کرده، می فهمیم که هدف آیه عام است. هم وعظ و اتعاظ را شامله، هم ارشاد و استرشاد را شامله، هم اخبار و استخبار را. چون امام در یه مورد استرشاد کرده به آیه که مورد مربوط به نقل حدیثه. اون کدوم بود؟ روایت علل فضل ابن شازان که اونجا فرمود میدونید حج برای چه واجب شده؟ لعلت الوفادت الالله و فلان و فوائد حج را امام شمرد. بعد فرمود ولی ما فیه من نقل اخبار الائمه. و یکی دیگر از فوائد حج این است که حجاج اخباری را از ائمه یاد میگیرند، بعد میان این اخبار را به مردم نقل می کنند. این هم از واجباته، این هم از واجباته که انسان اخبار را از معصومین یاد بگیرد و بیاد به دیگران نقل بکند. ثم قال قال الله تعالی ولولان فرم این کل فرقه الى آخر. بعد امام این آیه را در این مطلب شاهد آورده. بعد از آنه که می‌فرماید یکی از فواید حد یاد گرفتن اخبار است و نقل اخبار به نواهی، بعد این آیه را هم شاهد آورده. لیتفقه و فی الدین و لینظر و قومهم لعلهم یحذرون. خب معلوم می‌شود که همون یاد گرفتن اخبار و نقل اخبار و عمل به اخبار مورد این آیه است، از جمله موارد است که آیه شامل می شود. پس آیه اعم بوده، نقل اخبار را هم شامل بوده. بنابراین یدل بر حجیت خبر واحد. توجه فرمودی. بعد از این همه اشکالات این حدیث جواب میده که نخیر، آیه شامل نقل حدیث هم هست و امام در این مورد استشهاد نمی کرد. بعد می‌فرماد ولی متاسفانه این حدیث یکی بیشتر نیست. حدیثی که این مطلب را برسانه فقط همون حدیثی است که در علل فضل بن شازان نقل شده که در مورد نقل اخبار امام استشهاد فرموده. فلذا ما نمی‌توانیم به واسطه یک حدیث که شک داریم حجتون، چون الان در حجیت خبر واحد بحث داریم، ما بیاییم با خبر واحدی که الان بحث دارم در حجیتش آیه شریفه را از ظاهرش منصرف بکنیم. ظاهر آیه این است که مربوط به انذار و حذر، و انذار و حذر ظهور دارد در چی؟ انذار و حذر ظهور دارد در وعظ و اتعاء و ارشاد و استرشاد، ظهوری ندارد در اخبار و استخبار. ما بیاییم زورکی این آیه را اهم بگیریم که شامل اخبار و استخبار هم بشود به واسطه این روایتی که در علل فضل بن شازان نقل شده. نمیتونیم با این کار بکنیم. یه حدیث بیشتر نیست به این مضمون و ما تازه در حجیتش بحث داریم. بیاییم با این یه حدیث آیه را از ظاهرش منصرف بکنیم. هر زمخیص این حدیث نمیتواند جوابگوی این اشکالات باشد. اشکالات باقی است. مضافاً بر این که روایت فضل بن شازان نگفت است که خبر واحد حجته، روایت فضل بن شازان میگوید که خب مردم برن مکه، وقتی رفتم مکه با زمنان خدمت حضرات معصومین میرسن و اخباری را هم از اونها میگیرن و وقتی برگشتن مردم به دید و بازدید اونها میرن، اینها مردم میرن به دید اونها، اونها میان به دید مردم، به بازدید مردم، و مردم هم به دید یک حاجی که نمیرن، اینجا یه حاجی، اونجا یک حاجی، اونجا یک حاج، هی به زیارت این میرن به دید اون یکی، به دید اون یکی. وقتی میرن به دید این حاجی میبینن حدیث رو از امام نقل کرد، میرن به دید اون یکی حاجی میبینن این حدیث رو اونم نقل کرد. چون همه شون رفتن مکه خدمت ائمه، ائمه هست فرموده، همه شون یاد گرفتن، هی بگو بگو، دوباره اونها میان به بازدید و اونها میان، ولی اون حدیث را یه وقت میبینی به حد تواتر رسید و علم حاصل شد. لعل منظور امام این بوده که از جمله فواید حج اینه که خب میرن این همه حجات احادیث را میشه و من همه هماهنگ، سفریست از در تا آخرش هماهنگی، خب میان و اخبار را نقل میکنن، خواهی نخواهی میبینی غالبا به حد تواتر رسید و اون وقت مردم موظفن که بهش عمل بکنن. شاید منظور امام این بوده، نه اینکه تعبدن خبر واحد رو عمل بکنن، شاید منظورش این است که خب لعله به حد تواتر برسن، وقتی به حدی تواتر رسید، خب علم حجت هست دیگر، بر حجیت علمی که حرفی نداری. ما نمیگیم حتما منظور امام این بوده ها، اما لعل بی تناسب نیست که بگیم منظور امام اینه، بی تناسب نیست. ازا جا احتمال و تلال استدلال خیلی احتمال حسابیست، احتمال قریب است منظور امام این بوده، حلیزا ولی این دلیل بر حجیت خبر واحد نیست. این خبر ایلن قذب ابن شازان مطلب را نمیتواند زنده بکند و جوابگوی اون اشکالات باشد.
و فرمان ما دلال فرهایه علا بطول خزان وسلمنا طلالة الآية على وجود الحذر مطلقا عند إنذار المنذرين. فقلت لكِ كآية نكا كتر ونرنا كتر تركت طلالة دارت وجود الحذر مطلقا حاصل حاصل بشيء قائل حافظ وصلنا دهارة الآية على حدود الحزار مطلقا عند انذار المنذرين مطلقا خدش معنى الحزار ولو لم تفيد العلم ولو لم تفيد علما نشرا سلمنا لكن لا يدل على حدود العمل بالخبر من حيث انه خبر ولو آية درادت ندارت بر وجود عمل به خبر من حیث انه خبر شرارتی ندارد بر حجیت خبر از اون حیثی که ما میخواهیم. ما کدوم حیث را میخواهیم؟ حیث انه خبر لیکن لا یکن علا وجود العمل به خبر من حیث انه خبر شرار لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخفيف. لغة أكبر الآن بين معنى إنذار شيء إنذار إبلاغ، أما إبلاغ في توأم لا تخفيف باشد عن قدام إبلاغ أو تخفيف. فإنشاء التخفيف معصوص فيه پس در مفهوم انذار ایجاد خوب اخده انشاء خوب تنها ایجاد نیست ایجاد محصوم و ایجاد و تنویف محصوم فیه. پس ایجاد خوب اخده در مفهوم انذار. خب این مال انذار حضر چیه؟ و الحجر هو تخطر الحاصل عقیبا تخطیف. حجر عبارت از تخطفی که حاصل می شود عقیب این تخطیف. از دارویان از همه که مستقاه خیلن که باعث می شود انسان این خوب را این خوب وادا می کند انسان را عمل بکنند که مقتضای تخویف.
بله حاضر تخویف ابدائی آز بل خوبت تخوف الحاصل عقیب حاضر تخویف ابدائی. اون تخوف وادار میکنند که انسان پشت عمل بکند به مقتضای اون تخویف. فعلا این فعلا در مقابل انشاء اون انشائی خوف می کند و تو عملا موافقت می کنی انجام می دی اون مطلب را. فعلا تخویف انشاء عمل به مقتضا فعلا. و من المعلوم ان تخویف همه تون میدونید که تخویف لا یجب الا علی الوعاظ. تخویف عمل وعاظه. بله وعظ کجا میگویم؟ وعظ في مقام الإيعاد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمت، در مقام ترسوندن بر اموری که مردم خودشون میدانن حکم اون امور را، واجبات و محرمات میدانن ولی عمل نمی کنن، این وعاظ در عذاب الهی را در مقابل معصیت ذکر می کنن تا اینها بترسن و معلومات خود عذاب الهی را در مقابل معصیت ذکر می کنن تا اینها بترسن و معلومات خودشون را عمل بکنند. علل وعاظ فی مقام الایعاظ علل امور التي يعلم المخاطبون بحكمها ولا يعملون بها من الوجوب والحرمت، كما يوعد على شرب الخمر فعل الزنا ترک الصلاة. این یک. دوم، التخویف لا يجب الا على المرشد. علل وعاظ تخویف وظیفه وعاظ است یا وظیفه مرشدین است، و علل مرشدین بر مرشدین واجبه فی مقام ارشاد الجهال، در مقام تعلیم یعنی کسانی که احکام را نمیدانن فرق ارشاد و معلوم شد. فالتخوف لا یجب الا علل متعیز قبل مسترشد. و حذر مال کیه؟ حذر مال متعظین است و مسترشدین. و من المعلومی ان تصدیق الحاکی فی ما یحکی من نفس الخبر الذی هو محل الکلام خارج عن الامرین. همه تو میدانید مجتهد میخواد تصدیق بکند حاکی را، یعنی اون کسی را که حکایت می کند حدیث را، ان تصدیق الحاکی، تصدیق مجتهد حاکی را فی ما یحکی، در اون چیزی که حکایت می کند از الفاظ خبر، الذی هو محل کلام، و محل کلام ما همینه، یعنی تصدیق ما یحکی خارج عن الامرین، این نه استرشاده و نه اتعاظه، بلکه این اسمش استخباره و آیه استخبار را نگفته. و من المعلومی این که تصدیق حاکی فی ما یحکی من لفظ خبر الذی هو محل الکلام این خارج عن الامرین، از هر دو عنوان خارجه. این اجمال مطلب، بیشتر توضیح بدیم. توضیح ذلك ان المرسل اما ان ينزل و يخفف على وجه الافتاء و نقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده. این سه قسمه، یک قسمش را مثل این که نفرمودم، ان المرسل اما ان ينزل و يخفف به این الفاظ، تارتن آقای مخبر فقط الفاظ را نقل می کند اما هیچ جنبه انذار ندارد، چرا که خودش معنی این الفاظ را نمیداند تا جنبه انذار داشته باشد. یه عوامی است الفاظی را از امام یاد گرفته، بعد به مردم این الفاظ را نقل می کند. تارتا اینجوریه، این ازش غفلت نکنیم. ان المنذر تارتا این الفاظ را نقل می کند بدون اینکه جنبه انذار داشته باشد، و اما ان ينذر و يخفف یا اینکه انذار دارد و تخفیف دارد اما نه در وجه نقل حدیث، علی وجه افتاء، در وجه افتاء. و نقل ما هو مدلول خبر، نقل می کند مضمون حدیث را به اجتهاده، مثل فتاوای علی ابن دابله. و این ما ان یونزید و یخوید به لفظ خبر، و یا اینکه انذار می کند و تخفیف می کند با لفظ خبر، حاکیم لهو عن الحجه، هم الفاظ را نقل می کند و هم جنبه انذار دارد، که هر دو جنبه. خب این شب سه زیر نقل
حدیث. اولین نقل حدیث تنهاست، دومی انذار تنهاست، سومی هم نقل حدیث هم انذاره، تا ببینیم ایشون چی میفرمایند. حال اولی که انذار تنها باشد که ان یقول یا ایها الناس اتقوا الله فی شرب العصیر، مردم متقی باشد خدا را در شرب عصیر، فان شربه یوجب المؤاخذه، شرب خمر موجب مؤاخذه است، همون افتاس. حدیثی از امام نقل نکرده، علی الظاهر فتواس. و ثانی که ان یقول، دومی مثل این که بگوید در مقام تخویف، قال الامام من شرب العصیر فکأنما شرب الخمر، حدیثی از امام نقل می کند و ضمناً جنبه انذار. اما الانذار علی الوجه الاول، اما انذار بر وجه اول که افتاء، فلا یجب الحذر عقیبه الا علی المقلدین لهذا المفتی، واجب نیست حذر پشت سر اون انذار مگر بر مقلدین این مفتی. خب علی ابن بابوی حد فتوا داده، مقلدینش هم باید عمل بش بکنن. یا واعظ است این حرف را زده، متعظین باید عمل بکنن، حذر بکنن، به درد مجتهد نمیخورد. و اما ثانی، اما قسم دوم، قسم دوم که هم جنبه اخبار داند و هم جنبه انذار، فلهو جهتان، این دو جهت دارد، احداهما جهت تخویف و ایعاد و ثانیه جهت حکایت قول، جهت حکایت قول، قول من الامام علیه السلام. و من المعلومه ان جهت الاولا ترجع الى الاجتهاد فی معنی الحکایه، همه تون میدونه که اون جهت اولی که جهت انذار باشد، اون برمیگرده به اجتهاد در معنی حکایت. زراره وقت حدیث را نقل میکند به دو نفر، یکی مجتهد یکی مقلد زراره، خب نسبت به زراره بله اجتهاد در معنی، نسبت به اون مقلد اجتهاد در معنی حکایت. فهی لیست حجت الا علی من هو مقلد له، این حجت نخواهد بود مگر بر مقلدش، یعنی دلالت آیه بیش از این نیست. از هو الذی یجب علیه التخفف عند تخفیف، چون مقلد است که باید تخفف بکند عند تخفیف مقلد. و اما جهت ثانیه، اما جهت دوم که جهت نقل حدیث، فهی التی ینفع المجتهد الآخر، این جهت دوم است که به درد مجتهد آخر میخورد. الذی یسمع منه هذه الحکایه، که این حکایت را از راوی استماع میکند. لیکن وظیفته مجرد تصدیقه فی صدور هذا الکلام عن الامام، ولی مجتهد فقط میخواد این آقا را تصدیق بکند در این کلامی که از امام نقل میکند، فقط در این کلام. و اما ان مدلوله متضمن لما یوجب التحریم الموجب للخوف او الکراهه الموجب لعدم الخوف، فهو مما لیس فهم المنذر حجت فیه بالنسبه الى هذا المجتهد. این فقط عاشق این الفاظه، اما مدلولش چیه؟ میگه مدلولش خودم بهتر از تو میفهمم، تو این الفاظه در اختیار من بذار، خودم بهتر میدونم. لیکن وظیفه او مجرد تصدیق اون حاکیست در صدور این کلام از امام. و اما اینکه حالا مدلولش متضمنی بله چیزیست که موجب تحریم میشه، که وقتی تحریم شد موجب خوف میشه، موجب عقاب میشه، یا مدلولش متضمن کراهت، فهو مما، این قسمت از اون چیزهاییست که لیس فهم المنذر، نیست فهم زراره حجت فی بالنسبه الی هذا المجتهد، نسبت به این مجتهد. اون جنبه را که ما میخواهیم آیه شامل اون جنبه نیست. فالآية الضال على وجوب التخوف این در تخویف المنذرین، پس این آیه که دلالت دارد در وجوب حذر این در انذار، مختصتون بمن مختصت به اون کسی که یجب علیهم اتباع المنذر، واجب است بر اونها که متابعت بکنن منذر را فی مضمون الحکایه و هو المقلد له، اون عبارت است از مقلدینش. للاجماع علی انه لا یجب علی المجتهد التخوف این در انذار غیره، چون همه اجماع دارن بر اینکه بساط انذار و تخویف در باب مجتهد نیست. لا یجب علی المجتهد التخوف این در انذار غیره. انما الکلام فی انه، در ما این بود که زراره ای که این الفاظ را نقل می کند مجتهد آخر قبول بکند این الفاظ را یا نه، ما فقط اینه می خواستیم. انما الکلام فی انه هل یجب علیه، واجب است در مجتهد آخر تصدیق غیره، تصدیق آقای راوی فی الالفاظ والاصوات التي یأتیها عن المعصوم ام لا، این بود مخواسته ما. والآیه لا تدل علی وجوب ذلک، آیه دلالت ندارد بر وجوب این تصدیق. علی من لا یجب علیه التخوف این در تخفیف بر غیر متعظین و بر غیر مسترشدین. والآیه لا تدل بر وجوب خوف علی من لا یجب علیه الاتعاظ لا یجب علیه الاسترشاد. فالحق بله استرشاد همون کار مقلده دیگر. دقت نکردید نیستین که در معنی عبارت والآیه لا تدل علی وجوب الحذر علی من در اون مجتهدی که لا یجب علیه التخوف عند تخویف. بله پس شامل این جنبه نیست، عکسش هم اینجوری میشه. والآیتو تدل علی وجوب ذلک یعنی وجوب قبول علی من یجب علیه التخوف عند تخویف که متعظین و مسترشدین. فالحق ان الاستدلال بالآیه علی وجوب الاجتهاد کفایتا و وجوب التقلید علی العوام اولا من الاستدلال بها علی وجوب العمل بالخبر. از حق این است که این آیه مال اجتهاد تقلید است نه مال حجیت خبر. استدلال با این آیه بر وجوب اجتهاد کفایتا و وجوب تقلید بر عوام اولا از استدلال با این آیه بر وجوب عمل به خبر. و ذکر شیخون البهائی قدس سره فی اول اربعینه، مرحوم شیخ بهائی در اول اربعینش چنین مطلبی را دارد، می فرماد ان الاستدلال بالنبوی المشهور، استدلال با اون نبوی مشهور که من حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما. شیخ بهائی می فرماید استدلال با این نبوی علی حجیت الخبر بر ارزش خبر لا یکثر عن الاستدلال علیها به هذه الآیه، کمتر نیست از استدلال بر حجیت خبر واحد با این آیه. دلالت حدیث الاربعین بر حجیت خبر واحد همتر از دلالت این آیه در حجیت خبر واحد نیست، اون کمتر از این نیست. حالا حضرت شیخ بهائی چی از این کلام می فرماد که یعنی منظورش این است حدیث الاربعین همچون دلالتی بر حجیت خبر واحد نداره، به جهت اینکه حدیث اربعین هدفش تشویق مردم در حفظ حدیث و ضبط حدیث، اما حالا خبر واحد حجته یا اینکه وقتی به تواتر رسید حجته، هر دو محتمله. لعل منظور این است که مردم را تشویق بکند به ضبط احادیث و نقل احادیث تا اینکه به حد تواتر برسد و مردم به تواتر عمل بکند. اینجوریه دیگه. پس با این حدیث استدلال بکنیم بر حجیت خبر واحد استدلال ضعیفی خواهد بود، درسته؟ با این حال میفرماید استدلال با این حدیث با این وضعش در حجیت خبر واحد کمتر از دلالت آیه نفر نیست، یعنی آیه نفر خیلی بعید است که اثبات بکند حجیت خبر واحد را. ان الاستدلال بالنبوی المشهور من حفظ على امتی 40 حدیثا بعثه الله فقیها عالما بر حجیت خبر کمتر نیست از استدلال بر حجیت خبر با این آیه نب. و که انه فیه اشاره، ایشون در این عبارت میخوان اشاره بکنن الى ضعف الاستدلال بها، که استدلال با این آیه ضعیفه. لان الاستدلال بالحدیث المذکور ضعیف جدا، چون استدلال با اون حدیث 40 جدا ضعیفه. کما سیذی او ان شاء الله تعالی این در ذکر الاخبار خاص. تمام شد اشکالات. ولی یک مطلبیست اون میتواند مثل این که جوابگوی این اشکال باشد، ولیکن ظاهر روایت متقدم عن علل الفضل، ظاهر اون روایتی که گذشت از علل فضل ابن شازان، ظاهر اون روایت یدفع هذا الایراد، این ایراد را میتواند دفع بکند. ایراد سوم این بود که بابا آیا انذار حذر را گفته، اخبار استخبار را که نگفته. اما در حدیث علل فضل ابن شازان امام با این آیه استشهاد کرده بر چی؟ بر اخبار و استخبار. ولی ما فیه من نقل اخبار ائمه، اخبار المعصومین علیهم السلام، استشهاد. پس استشهاد امام با این آیه در این مورد میرساند که آیه عام بوده، حتی اخبار استخبار را هم شامل بوده. و میفرماید ولیکن ظاهر روایت المتقدم عن علم الفضل یدفع هذا الایراد، این ایراد را از بین میبرد و میرساند که نخیر آیه عامه. این هم تمام. بعد می فرماد لکنها من الاحاد، ولی متاسفانه روایت علل فضل یک روایت بیشتر نیست. فلا ینفع فی شرح الایه من ظاهرها فی مسئله حجیت الایه، با این یک حدیث نمی توانیم آیه را از ظاهرش برگردانیم به سوی غیر ظاهرش. ظاهرش انشاد و استنشاد و وعظ و اتعاظه، برگردانم به اخبار استخبار، نه یک روایت نمیتواند این کار را بکنه. حالا یعنی فی شرط الآیه من ظاهره ها الى مسئلت این عوض فی الى گفته بود بهتر بود. من صرف فی شرط الآیه من ظاهره ها، آیه را از ظاهرش منصرف بکنیم ببریم به سوی مسئله حجیت اخبار آها. این اولا خبر واحد این هم تو قدرت را فعلا ندارد، مع امکان منع دلالتها علی المدعا، علاوه بر اینکه ممکن است کسی بگوید روایت علل حجیت خبر واحد را نمی رساند. لان الغالب تعدید من یخوض الی الخرج من کل سوق این، چون غالبا حجاجی که از هر منطقه حرکت می کنن به سوی مکه یه نفر دو نفر نیست، نه عده زیادی از هر ناحیه عده زیادی میرن، به حیث یکون الغالب حصول قطع من حکایتهم لحکم الله الواقعی عن الامام، به طوری که وقتی میرن و برمیگردن با این دید و بازی دیدهای مفصل غالبا قطع حاصل میشود از حکایت اینها حکم الله واقعی را از ناحیه امام علیه السلام. و هینا ازین وقتی در این شرایط بود البته یزم الحذر عقیب انذارهم، حذر واجب خواهد بود عقیب انذار از باب وجوب عمل به علم، نه از باب وجوب عمل به خبر واحد. اینم یک احتمال است. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فاطلاق الروایه منزل علی الغالب، میتوانیم اطلاق این روایت را حمل بکنیم بر غالب، چون غالبا به حد تواتر میرسیده امام این آیه را عنوان فرموده اند.